میرم توی
ببینید بله. اون فضایی که برای اقامت شما در نظر گرفته شده که 24 ساعت استراحت داره
بله.
و تماما حوله ملحفه همه این قضایی ها و اگر فردی به جای مراجعه میکنه تحت عنوان و تابلو به اقامتگاه بومگردی و خلاف این قصه چون که بی اعتباری یک اقامتگاه بومگردی کل این مفهوم رو زیر سوال میبره. ما این قصه رو خواهش میکنم به ما اطلاع بدهند به خاطر اینکه این بی اعتباری وقتی که داریم این گونه داریم ابراز میکنیم نمیخوایم با آسیب به این تاسیسات به این واحدها برسونه.
بله.
از طرف از نظر اقامت که این قصه رو داریم که 24 ساعت تنفس داریم همه این قصه ها رو رعایت میکنیم برای اینکه افراد با آرامش و آسایش در واقع سفر خودشون رو سپری بکنن. از زاویه پذیرایی هم ما آقای فرابود واقعا از یک زاویه که سالیان هی میگفتیم ظرف یه بار مصرف تو اقامتگاه بومگردی نباید استفاده بکنیم الان خیلی برامون زجرآوره، ولی چاره ای نداریم. الان همه پک های یک بار مصرفی که تماما اقلام ما یه روزی پنیر باز میدادیم یه روزی مربای باز میدادیم، ولی الان موقع سرو صبحانه همه چی پک و همه چی بسته بندی باید ارائه بشود واسه اینکه اون آرامشه به صورت صحیح به مهمان منتقل بشود و اینجا در واقع دست هیچ کسی به هیچ محتویات خوراکی برخورد نمی کند که مشکلی پیدا بکنه. و توی این قضیه من این اسمینار رو میدم، امیدوار هستیم که با این سفر خانوادگی از خانه خودتون به خانه های بومگردی بتوانیم بخشی از این قصه ای که همزیستی مسالمت آمیز در کنار کرونا رو انجام بدیم.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. خب خانم انوری نژاد در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. یه چیز دیگه هم که من میخوام اشاره کنم، ما توی اقامتگاه بومگردی چند تا مسئولیت اجتماعی داریم، یعنی
بله.
ما چون توی شهرها و روستاهای کوچک هستیم معمولا داریم، در شهرهای بزرگم اقامتگاه بومگردی، ولی بیشتر چون تو شهر و روستا هستیم مسئولیت اجتماعی جامعه میزبانمون هم به عهده ما هست، یعنی این که مواظب باشیم که آلودگی یا بیماری به اون جامعه هم سرایت نکنه. از این منظر حساسیت ها در یه اقامتگاه بومگردی خیلی زیاده، یعنی ما خودمون که مثلا اقامتگاهمون توی شهر کوچیک هست سعی میکنیم
شما
که
کجا هستین؟
ما در شهر برزوت نزدیک کاشان در استان اصفهان، اونجا سعی میکنیم که مهمانانی که میان اول چون خونه ها کوچیک هست اولا بیشتر خانوادگی پذیرش ها انجام میشه، یعنی از گرفتن مهمانانی که با هم نسبتی ندارن یا آشنایی ندارن اصلا خودداری میشه، تعداد کمتری نسبت به قبل داره پذیرش میشه. ضمن این که موقع ورود و خروج از خانه خود مهمان ها حتما حواسمون هست که
بعد شما سامانه ای دارید که وصله مثلا به جای خاصی که مشخص میکنه چه خانواده هایی با چه اسامی دارن اونجا؟
نه خودمون پذیرشمون انجام میدیم. آره طبق استاندارد ها انجام میشه، ولی به صورت داخلی این کار انجام میشه.
یعنی مثل هتل ها نیستش که یک
سامانه سراسری باشه، نه جداگانه.
بله
بعد میخوام بگم که ما مسئولیتمون هم در قبال مهمانانمون هست هم در مقابل جامعه میزبانمون، و این خب خیلی کار سخت‌تر میکنه. باید حواسمون باشه که اونجا هم آلوده نشه. مثلا به عنوان مثال ما زمانی که تمام اقامتگاه ها طبق دستورالعمل باز شدن و هتل ها اجازه استان به استان اجازه پذیرش گرفتن، شهر ما چون خیلی محدودیت های سخت در بود ما تا دو سه هفته بعدش حتی پذیرش نداشتیم به دلیل اینکه نگران مردم شهر بودیم، و این نشون میده که به خاطر همون مسئولیت پذیری که رو اسممون هست که قرار بومگردی باشه جامعه میزبان بهشون توجه بشه، این حساسیت ها در اقامتگاه بومگردی خیلی بهتر و بیشتر و با دقت کاملی رعایت میشه. و همون حرفی که آقای رضوانیان زد، ما میگیم که از خانه خودتون به خانه های بومگردی بیاین، دوباره هم ما اونجا خونه هستیم، دوباره مثل یه خانواده دوره هم جمع میشیم، بنابراین همه این سلامت و امنیت همه کسانی که در این چرخه درگیر هستن برای ما مهم هستش.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. خب جناب آقای آذری، هر کدومتون من فکر کنم در حد دو سه دقیقه یک صحبت پایانی داشته باشید که یه جنبندی داشته باشیم که باید چیکار بکنیم و چه راهکارهایی رو ارائه بکنیم و انشاءالله در آینده. ببینید من فکر میکنم الان به یه شکلی این کرونا باعث شد که اونا که قوی تر هم هستن رو پاشون وایسن، چون خیلی ها بودن که فکر میکردن که از بیکاری بیان یه مجموعه بومگردی رو اندازی کنن، این وامارو گرفتن، اصلا نمیدونن بومگردی چیه، یعنی چون یکی از همسایه‌هاشون گرفته اونا هم رفتن انجام دادن و به جای اینکه بیان با همدیگه کمک بکنن به همدیگه اینها که قیمتاشون رو قیمتهای مناسبی یک ارائه بکنن، دوچاره سر رقابت شدن که قیمتاشون رو اینقدر پایین آوردن که به خودشون ضرر زدن، به مجموعه دیگه ای هم که تو اطراف بودن ضررهای زیادی رو وارد کردن. این همه رو من به از چشم آموزش میبینم ها، یعنی میگم اگر آموزش میدیدن شاید این دوستان این اتفاقات نمیافتاد. موارد زیادی داشتیم که در برنامه به ما گزارش شده که مثلا مجموعه رفتی مجموعه دیگر آتیش زده، یکی با یکی درگیر شده، یه نفر کل وامشو گرفته مثلا بچهش موتورشو عوض کرده رفته الان نمیاد، این مادر پدر پیر موندن توی اون خونه. خیلی مسائل هستش. من فکر میکنم که ما باید قبل از اینکه از این سری مجوزهای جدید ارائه بکنیم اول بگیم شما تشریف بیارین دوره رو بگذرونین، یه چند نفر شما رو ببینن، یه امضا بکنن پای اسم شما که شما از توانایی این کار رو دارید، نگاهتون اینه واقعا، یا اومدید این وام مثلا 100 میلیونی رو بگیرید ببرید جای دیگه هزینه بکنه. خب اگه جای دیگه احتیاج دارید بگید ما جای دیگه احتیاج داریم که برید بهتون ندن، ولی خب اگر اینجا برای اینجا اومدید که از این طریق بخواید اقدام بکنید موارد هم هست. من فکر می‌کنم که این مشکلاته که عاشقان رو به معنی شما، من فکر می‌کنم عاشقین، یعنی الان آقای رضوانی با این صحبتی که می‌کنن، شما آقای آذری، خانم انوری که رفتن در کاشان یه مجموعه رو انداختن، ایشون در جای دیگه، به نظر من این عشق اول عشق بعدش کارهای دیگه هستش. من مسئله اقتصادی اینو با توجه به این شرایط و حتی قبلش هم من نگاه میکنم میبینم اگر نبود اینقدر همه با غیرت پای کارشون وای نمیستادن که بخوان این همه مشکل رو تحمل بکنن. خب همین پول ابتدایی خرید خونه رو تو بانک میذاشتن، سودش همون بیشتر از اون ماهانه درآمدش بود که بخوان این همه فشار و این همه لعن و نفرین از طرف این طرف اون طرف داشته باشه. من فکر می‌کنم این عاشقا باید پای عشقشون بالاخره وایسن و به یه شکلی هم دفاع بکنن. صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنوم.
خواهشمون. بله درست میگید، در سبب قبل از حالا تمام اون دو تا چهار تای اقتصادی که البته خب باید باشه، خب به هر حال عشق به کار همیشه باعث میشه که آدم تداوم داشته باشه و خب به موفقیت برسه. در کلیت کار و کلیت کسب و کارها در دنیا هم همیشه این بوده که به هر حال امکان این که مواردی مثل بیماری ها و مسائل جنگ ها و اینها تأثیر بذاره رو کسب و کارها همیشه وجود داشت. اما حرف درستی زدید، این که اون کسی که اصطلاحا ریلتر واقعیتر، اون کسی که عاشقتر شاید به یه نفعی، و اون کسی که خلاقیت بهتری داره موندگارتر هست و آموزش هم همونجور که باز تأکید صحیحی داشتید بار بسیار مهمی رو باید به دوش بکشه، به سبب اینکه حتی در همون حوزه خلاقیت حوزه‌های مختلف آموزش میتونه در واقع ارائه کننده تجربیات خیلی از کشورهایی که در جاهای مختلف با این مسائل روبرو بودن باشه، چنان که ما کم نداشتیم در کشورهایی مثل تایلند، نمیدونم اندونزی که بارها بارها با سونامی، و نمیدونم ژاپن که بارها بارها با زلزله و اینها طرف شده و مناطق گردشگریش هم در تحت تاثیر قرار گرفته. بنابراین آموزش به راحتی که نه البته، ولی در حقیقت میتواند این انتقال دهنده این تجربیات باشه. من صحبت انتهاییمون چیزی هستش که شما در ابتدا گفتید که یه تقسیم بندی داشتید، خیلی سریع در حقیقت گفتید ما یه قانونگذار داریم، یک سیاست گذار در حوزه اجرایی داریم، منظورتون دولت هست، حالا قانونگذار منظور مجلس هست، و یک خدمات دهنده، حالا یک که منظور یک دسته خدمات دهنده،
دسته خدمات گیرنده،
کسب و کارها و نمیدونم حتی جامعه محلی و جامعه میزبان و نهایتا یک خدمات گیرنده. ما در حوزه گردشگری میگوییم دست‌اندرکاران. ما همه دست‌اندرکارانمون احتیاج به آموزش دارن، ولی آیا واقعا مثلا قانونگذار و سیاستگذار خودش رو نیازمند آموزش میبینه و مثلا با هویت بومگردی آشنا هست که بخواد در حقیقت براش مثلا معتقد باشه که خیلی خوب پس بازاریابیش رو من باید انجام بدم؟ بنابراین آنچه که در دنیا انجام میدن، به قول خیلی ها میگن چرخ رو نباید از پایه اختراع کرد، همون کاری که دنیا در حقیقت داره میکنه، بخش بازاریابی کلان بر عهده دولته، اصلا سرمایه گذاری میکنه در این حوزه که در حقیقت بازخورد بگیره، ولی بخش به قول معروف رعایت استاندارد، بخش چیز به عهده کسب و کارهای خرد هست و در این زمینه آموزش هم اتفاقا نقش ویژه.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای رضوانیان صحبت پایانی خواهش میکنم.
مخلصیم، خسته نباشین. من صحبت پایانی این هستش که تریفی که اومدن رو به اقامتگاه بومگردی نگاهشون صرفا بیزینس نیستش، غالبا آدم های فرهنگی وارد این قصه شدن، تو جوامع محلی دارن فعالیت میکنن و باید در واقع مراقب باشیم که سرخوردگی به وجود نیاد. خواهشی که دارم، باز صحبت های آغازین رو دارم عرض میکنم، بگذاریم این گروه، این افرادی که وارد این قصه شدن نفس بکشن، بتونن دوام بیارن، باری رو دوششون نگذاریم و بتونیم در واقع آینده بهتری برای همشون رقم بزنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب رضانین. سرکار خانم اول صحبت پایانی.
منم میخوام به این نکته که واقعا کسایی که تو این حوزه کار میکنن فقط به دو تا چارتای بیزینسی و تجاریش، هرچند خیلی مهمه، توجه فقط به خاطر اون وارد نشدن. یکی از بحثای آموزش بازم برمیگرده اینه که ما در حوزه اقامتگاه‌های بومگردی بزرگی نمایی نکنیم. یعنی اقامتگاه بومگردی خیلی میتونن پایه‌های خوبی در هر نقطه‌ای باشن، اما وقتی وارد بزرگ نمایی میشیم، همون اتفاقی که الان افتاده میفته، ما دیگه نه به ظرفیت گردشگرپذیری هیچ نقطه‌ای توجه میکنیم، نه به پایداری و توسعه پایدار اون منطقه، و میشه به قول شما اقامتگاهی که کنار هم زده میشن با هم رقابت‌های ناسالمی دارن. وقتی فقط به حوزه بومگردی در حوزه اقامتگاه توجه میشه، اقامتگاه یکی از ارکان بومگردی، یکیشونه، ما میتونیم هزاران چیز دیگه در هستش که میتونیم به همه اونا توجه کنیم. بحث اینه که اگر آموزشمون چه در حوزه سیاستگزاران، در حوزه دستند، کل جامعه دستاندارکار اتفاق بیفته، اون وقت ما به شاهد توسعه آرامتر و منطقیتر و پایدارتر خواهیم بود. توسعه بومگردی همون چیزی که واقعا از اسم بومگردی برمیاد.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای اکبر رضوانیان، نایب رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه بومگردی کشور، جناب آقای نیما آذری رئیس انجمن مؤسسات آموزش گردشگری کشور، فعال اکوتوریسم، و سرکار خانم ترگل انبری نژاد، کارشناس حوزه گردشگری و صنایع دستی، که با ما همراه بودن. و ممنون از دوستان عزیزی که افتخار دادن در استودیو حضور داشتن. خب شنوندگان محترم برنامه رواق تماشا، همین شما رو تا هفته آینده به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، مهدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این آیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همسفران شب، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشاءالله ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در این دل شب بیدار هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. ما هر روز برای شما یک مسابقه ای رو ترتیب دادیم که شما میتونید در اون شرکت بکنید تحت عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در مسابقه برای شما وجود داره. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30,000-35 و روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه هم در سایت شبکه مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
اگر من نمانم به ما تو به ما، اگر من نخوانم تو نغمه بخوان، چو رفتم به جایم تو خوش بنشین، تو خاک وجودم به بر بنشان. خوشا بانگ نامه دور زمان، تنین پیامه گوش جهان. خوشا در هوایت یگانه شدن، به آهنگ وحدت به نام وطن. تو عشقی الهی به باور من، تو شوق سرودن تو شور سخن. تو بر بام عالم ستاره من، نظر در تو اوج نظاره من. به شوق وصالت چو جان بدهم، نگاه تو عمر دوباره من. به پایان شب من رسیده ز تو، که صد صبح روشن دمیده ز تو. سکوت غم از من ترانه ز تو، نیاز شب از من سپیده ز تو. به عشق تو بودیم ز روز از من، ز عشقت سرودیم غزل به غزل. ز جان من بشده بهار تویی، که تا پای جان در کنار تویی.
روزگاری دهکده بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، بامدادتون به خیر باشه. در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابوعبدالله الحسین و یاران با وفای اون حضرت هستیم. این ایام رو به همه شما عاشقان خاندان آل رسول تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. انشالله که عزاداری‌ها و سوگواری‌های قریبانه و عاشقانه شما خوبان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه انشالله. دعوت رو می‌کنم شنونده برنامه تا همیشه حسین علیه السلام باشید، که این برنامه به موضوع تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی و شرح حال حضرت رقیه سلام الله علیها می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا ابا
یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا من قیدیت الله حاجر انشالله بی مصیبت جد
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است عاشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین علیه السلام.
بعضیا شک دارن، ما یه بحثی داریم، میگن بالاترین دلیل بر شی وجود شیئه، اگر نیست پس چرا تا نامشو میبرم اشکا جاری میشه، اگر نیست پس چرا تو من میگم 3 ساله حسین دلا میشکنه.
اون کو در این مزار شریف آره میزد و شد ام البکا یعنی مادر گریه، ام البکا با قیه مهنت کشیدن.
اسمش فاطمه بود، ملقب به رقیه، رقیه لقبش. 3 دلیل قطعی بر وجود حضرت رقیه وجود داره، نمیخوام اثبات حضرت رقیه بکنم، چقدر اون مخدره باید مظلوم باشه که ما بخوایم اثبات کنیم هست یا نیست. برش فقط همین قد بهت بگم، امام حسین با یه دختر 3 ساله کل دمشق رو گرفت، کل دمشق رو با یه دختر 3 ساله گرفت. رقیه یعنی نازک دل، آدم که لطیفه. باباها برای بچه هاشون یه لقبایی میذارن، شنیدید دیگه، این دختر اینقدر لطیفه بابا لقبش رو گذاشته رقیه.
آذین بندی طول کشیده بود، چراغانی ها کامل نبود، نگهشان داشتند بیرون شهر اسیران آل پیامبر را. شب اول نوبت نگهبانی من بود، سربازها همه خواب بودند، دیدم که دختری بلند شد 3 ساله میزد، آمد نزدیک درخت کنار دروازه، از شاخه درخت چیزی آویخته بود، سری بریده، خونین و قبار گرفته، دخترک بود و همان سر، کودکان عشق می ریخت، یتیمانه درد دل می کرد. بابا سلام، وا مصیبتا بعد از فراق شما، وا غربتا بعد از شهادت شما. دیدم که سر به حرف آمد، دخترک را تسلی داد، گفت مصیبت و اسیری و تازیان ها به آخر رسیده، دویدنهای روی خار تمام شد، پیش خودم خواهی آمد، چند شب دیگر صبر داشته باش، مزد این صبر شفاعت است. چند شب بعد صدای شیون از خرابه بلند شد، شنیدم دختری گوشه خرابه جان داده.
با عشق دانه دانه سینت شده بیرانه، شب به در شهست و من برگرده او پروانه.
بیا بنشینیم پای درس آن نازدانه، آن حضرت 3 ساله بیتاب زیارت پدر بود، بیتاب آغوش دوباره او، بیا اصرار را از او یاد بگیریم، او که تا 40 صبر نداشت، ندیدی بذر ناله‌هایش چه زود به ثمر نشست، اصرارش چه زود نتیجه داد، زودتر از همه او به وصال پدر رسید، رنگ گشایش را دید، طعم شیرین فرج را چشید.
اللهم اجل ولیک الفرج
برنامه تا همیشه حسین علیه السلام رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.